و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل در صدور بیانیه برای محکوم کردن اظهارات محمود احمدی نژاد به توافق نرسید. رئیس جمهوری لهستان در جریان سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از طرح سپر دفاع موشکی حمایت کرد. و سازمان دیدبان حقوق بشر گروهی که دو سرباز آمریکایی در عراق را اعدام کرد به شدت مورد انتقاد قرار داد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز شنبه 19 خرداد ماه 1386 خورشیدی و 9 ژوئن 2007 میلادی است. نخستین روز هفته در هوای گرم و تابستانی در بیشتر نقاط ایران و البته اعلام رسمی خبر رخت بر بستن طوفان وحشتناک گونو در شهرهای جنوبی ایران و رفتنش به عمان. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و هفته پر امیدی را آغاز کرده باشید. در آغاز این مجله بامدادی تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان، اعضای شورای امنیت در صدور بیانیه برای محکوم کردن اظهارات محمود احمدی نژاد به توافق نرسیدند. پیشنویس این بیانیه که توسط فرانسه تهیه شده است، رئیس جمهوری اسلامی را به علت تأکید بر نابودی اسرائیل محکوم می‌کند. آقای احمدی نژاد 4 روز پیش گفته بود که به فضل خدا اسرائیل نابود خواهد شد. در جریان بحث اعضای شورای امنیت در این زمینه، نمایندگان اندونزی و قطر که جزو 10 عضو غیر دائمی شورای امنیتند ابراز تردید کردند و به همین علت ادامه مذاکرات آنها به دوشنبه آینده 21 خرداد موکول شده است. در خبری دیگر، لخ کازینسکی رئیس جمهوری لهستان در جریان سفر جورج بوش بار دیگر از طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در کشورش حمایت کرد. وی پس از گفتگو با جورج بوش اعلام کرد هر دو طرف توافق کامل دارند که این سیستم قصد تهاجمی ندارد و دفاعی است و در این حال امنیت اروپا را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهوری لهستان افزود که با همتای آمریکایی خود درباره پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر نصب سیستم دفاع موشکی در آذربایجان مذاکره کرده است و گفت که قصد دارد در این زمینه با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صحبت کند. آقای بوش پیش از پروازش به سوی ایتالیا مدت 3 ساعت در لهستان با همتای خود در گدانسک گفتگو کرد. و در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر گروه ستیزه‌جویی را که 2 سرباز آمریکایی در عراق را اعدام کرد به شدت مورد انتقاد قرار داد. یک گروه شورشی که خود را کشور اسلامی عراق می‌نامد در یک نوار ویدیویی که از شبکه اینترنت پخش شد ادعا کرد که 2 سرباز آمریکایی را پس از اسارت کشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام داشت در صورت صحت این ادعا آن را تجاوزی جدی به قوانین بین المللی بشر دوستانه محسوب خواهد کرد و عاملان این خشونت در واقع جنایتکار جنگی به شمار خواهند آمد. و در خبری دیگر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب پیش وارد روم پایتخت ایتالیا شد. وی در این سفر با پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان و همچنین رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دیدار جورج بوش از ایتالیا در حالی انجام می‌گیرد که روابط واشنگتن و روم تحت فشار قرار دارد. روز جمعه یک دادگاه ایتالیا در میلان محاکمه غیابی تعدادی از ماموران CIA را آغاز کرد و که متهم به ربودن مظنونین به تروریسم هستند. مقام‌های شهر روم پیش بینی می‌کنند امروز در تظاهرات ضد بوش در این شهر بیش از 200,000 نفر شرکت کنند.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ بیانیه اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران. عدم تصویب بیانیه‌ای دیگر در خصوص ایران، این بار در شورای امنیت سازمان ملل. تحریم 4 مؤسسه ایرانی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. تظاهرات سازمان‌های کارگری از کشورهای گوناگون اروپایی در ژنو علیه سیاست‌های دولت ایران در قبال کارگران. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. کشورهای عضو گروه 8 آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه در پایان گردهمایی خود در آلمان در روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کردند اگر جمهوری اسلامی ایران به خواستهای سازمان ملل بی‌اعتنا بماند و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. جزئیات را در گزارش مریم احمدی بشنویم.
همانطور که انتظار می‌رفت اعضای گروه 8 از جمله روسیه در پایان اجلاس خود بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از اینکه تهران سه قطعنامه شورای امنیت را در زمینه تعلیق موقت برنامه غنی‌سازی اورانیوم نادیده گرفته ابراز تأسف شده است. در بیانیه آمده است اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند پذیرش اقدامات بیشتر مورد حمایت قرار خواهد گرفت. عبارت اقدامات بیشتر به عنوان تحریم‌های بیشتر تعبیر شده است. در بیانیه بار دیگر بر الزام آور بودن قطعنامه شورای امنیت و تعلیق همه برنامه‌های غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم تاکید شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در پایان نشست گروه 8 صحبت کرد و از ایران خواست با دقت به پیشنهاد ارائه مشوق‌های اقتصادی در مقابل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم فکر کند. خانم مرکل گفت اگر ایران با برنامه غنی‌سازی پیش برود متاسفانه با تحریم‌های بیشتر پاسخ خواهد گرفت. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز در اظهاراتی که در واقع پژواک سخنان خانم مرکل بود گفت لازم است برای جمهوری اسلامی روشن شود که تحریم‌های جدی‌تر می‌تواند مطرح باشد. آقای سارکوزی گفت فکر می‌کنم ما باید پیامی قاطع بفرستیم. این پیام قطعاً تحریم‌های سخت‌تر است. خانم مرکل در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات تدریجی حرف زد و گفت ما باید گام به گام حرکت کنیم.
مریم احمدی گزارش می‌داد. به دلیل مخالفت اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان و انفعال قطر، شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس بیانیه محکومیت سخنان اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران علیه موجودیت اسرائیل را تصویب نکرد. نماینده اندونزی رأی منفی داد و نماینده قطر هم گفت که هنوز دستوری از دولت مطبوعش دریافت نکرده است. تصویب بیانیه شورای امنیت سازمان ملل نیازمند رأی مثبت همه 15 کشور عضو آن است. ژان مارک دولا سالیر سفیر فرانسه در سازمان ملل که شورای امنیت را به محکوم کردن اظهارات ضد اسرائیلی اخیر محمود احمدی نژاد فراخوانده بود، جمعه شب در نیویورک گفت با وجود عدم موفقیت در اجلاس روز جمعه شورای امنیت، عقب نشینی نمی کند و روز دوشنبه بار دیگر خواهد کوشید رأی همه 15 کشور عضو شورای امنیت را به این بیانیه جلب کند. زیرا به گفته او وقتی رئیس جمهور کشوری درباره نابودی کشور دیگر سخن میگوید این موضوع را باید بسیار جدی گرفت. سفیر فرانسه در سازمان ملل میگوید سخنان اخیر محمود احمدی نژاد بسیار شبیه اظهاراتی است که او در اکتبر 2005 پاییز سال 84 ایراد کرد و در آن زمان واکنش تند دولت‌های جهان و محکومیت مجامع بین‌المللی را در پی داشت. در پی آن واکنش‌ها برخی مقامات حکومت ایران کوشیدند با تفسیرهای شدت و غلظت آن سخنان را کاهش دهند و وانمود کنند که منظور رئیس جمهوری اسلامی ایران نابود کردن کشور اسرائیل نبوده است. اما در مرداد 85 در پی جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اظهار داشت دنیای اسلام تا کی باید وجود سراپا فتنه و شر رژیم صهیونیستی را تحمل کند. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی واکنش بین المللی چندانی را در پی نداشت. اما وقتی بار دیگر یعنی در 13 خرداد رئیس دولت ایران علیه موجودیت اسرائیل سخن گفت، موضوع به شورای امنیت رفت. آقای احمدی نژاد در 13 خرداد گفت شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل آغاز شده است و افزود انشاءالله ما شاهد نابودی این رژیم در آینده نزدیک خواهیم بود. روز پنجشنبه یک روز پیش از به رأی گذاشتن بیانیه محکومیت سخنان ضد اسرائیلی اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران، بن گیمون دبیر کل سازمان ملل سخنان محمود احمدی نژاد در این خصوص را شوک‌آور خواند و در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی سازمان ملل ایراد شد اظهار داشت همه اعضای سازمان ملل متحد متعهدند به اجتناب از استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در بیانیه نام 4 شرکت ایرانی را اعلام کرد که به نحوی با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در ارتباطند. هر گونه فعالیت تجاری یا اقتصادی شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های ایرانی که به نوعی با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از نظر وزارت خارجه آمریکا مرتبطند ممنوع است. جزئیات بیشتر از امین بزرگمهر.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه نام 4 شرکت ایرانی را که با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به نوعی در ارتباطند اعلام کرد. پس از اعلام نام این شرکت‌ها، اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها در ایالات متحده ضبط خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این 4 شرکت متعلق به صنایع اتمی و موشکی ایران هستند یا توسط این صنایع کنترل می‌شوند یا از جانب آنها فعالیت می‌کنند. ایالات متحده از زمان تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هر گونه تجارت و رابطه اقتصادی شرکت‌های آمریکایی با بانک سپه و صادرات ایران را ممنوع کرده است. این اقدام باعث شده است که بسیاری از بانک‌های دیگر کشورهای جهان نیز با این دو بانک ایرانی تجارت و فعالیت اقتصادی نکنند. بر اساس بیانیه منتشر شده، دو شرکت پارس تراش و فرایند تکنیک متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران هستند یا توسط این سازمان کنترل می شوند یا در جهت هدفهای این سازمان و از جانب سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت می کنند. همچنین دو مؤسسه دیگر، گروه صنعتی فجر و صنایع ماشینسازی میزان، با صنایع هوا و فضای ایران در ارتباطند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، گروه صنعتی فجر وسایل راهیابی و کنترل موشک از جمله آلیاژی از فولاد مقاوم را فراهم آورده است. در همین حال ماشینسازی میزان نوعی جرثقیل در سال 2005 خریداری کرده که قادر به تحمل وزن موشک است. در این بیانیه آمده است بر اساس تحقیقات به عمل آمده هدف از خرید این جرثقیل استفاده آن در برنامه‌های ساخت موشک شهاب است. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس دستور دولتی صورت گرفت که مطابق آن هر گونه فعالیت تجاری شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های ایرانی که با گسترش سلاح‌های جمعی در ارتباطند ممنوع است.
امین بزرگمهر گزارش میداد. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. ساعت 7:12:55 بامداد 19 خرداد. دیروز جمعه در اعتراض به وضعیت نامطلوب کارگران ایرانی و شرکت نمایندگان جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو، جمعیتی متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها، کمیته‌ها و کانون‌های گوناگون کارگری در برابر مقر سازمان جهانی کار در این شهر دست به یک تظاهرات آرام زدند. اطلاعات بیشتر را در گزارش همکارم میرعلی حسینی بشنویم.
این تظاهرات که در آن نمایندگان کانون‌ها، کمیته‌ها و اتحادیه‌های همبستگی با کارگران ایرانی شرکت داشتند، دیروز 8 ژوئن در برابر سازمان جهانی کار در ژنو برگزار شد و تیان تظاهر کنندگان ضمن ملاقات با نماینده ای از سازمان جهانی کار به شرکت نمایندگان جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار اعتراض کرده و خاطر نشان ساختند. کسانی که از جانب جمهوری اسلامی در این اجلاس سالانه شرکت کرده اند نمایندگان منتخب کارگران ایرانی نیستند. مهشید مجاوریان از اعضای اتحادیه عمومی کارگران فرانسه سی‌ژه‌ته در گفتگویی با رادیو فردا در مورد هدف برگزاری تظاهرات در برابر مقر سازمان جهانی کار توضیحاتی داد.
همونطور که می‌دونید این اجلاس سالانه سازمان جهانی کار از 29 می شروع شده بود و تا 15 ژوئن ادامه داره و تجمع ما در اعتراض اون هیئت جمهوری اسلامی که متشکل از عناصر خانه کارگر و شورای اسلامی بودند.
شما در حمایت از کارگران ایران یا همچین تظاهراتی رو برگزار کردید؟
بله، و ما توی بیانیه‌ای که دادیم 7 نکته مشخص، یعنی خواسته مشخص از این سازمان جهانی کار داشتیم که یکیش اولیش آزادی محمود صالحی و همچنین لغو تمامی احکامی که علیه فعالین سندیکایی از جمله منصور اوسانلو به منصور اوسانلو 5 سال پس از زندان محکوم شده. بعد نکته دیگه که ما اعتراض داشتیم، ما خواهان اخراج هیئت جمهوری اسلامی از اجلاس سالانه سازمان جهانی کار بود، برای اینکه اینا نمایندگان واقعی کارگران نیستن و اعتراضمون این بود که چرا هر سال اینها رو دعوت میکنن. یکی از نکات دیگه که ما از سازمان زنان کار خواستیم بهش رسیدگی کنه اون تبعیضیه که علیه زنان وجود داره در محیط‌های کاری در ایران. هم که می‌بینیم زنان حقوقشون برابر نصف حقوق مردانه. یکی در رابطه با کار کودکان هست که در مقابل نامه‌های سازمان زنان کار، کار کودکان ممنوعه ولی ده‌ها هزار کودک در ایران مشغول به کار هستن. یکی از خواستای دیگه ما اعزام یک گروه حقیقت‌یاب به ایران بود که اونجا وضعیت کارگران ایران بررسی کنند و یکی از خواسته‌های دیگه ما اعتراض به اخراج کارگران افغانی و اینکه از اخراج‌های دست جمعی افغانی‌ها از ایران جلوگیری بشه. و در ضمن در طی این تظاهرات نماینده سندیکای کارگری سیجسه بخش بین‌المللشون آمدن اونجا صحبت کردن و گزارشی رو دادن از کارهایی که در این اجلاس در رابطه با ایران کردن که مشخصاً یک کمیسیونی تشکیل شده بود در همین اجلاس سالانه که ایران به سر پرداخت نکردن دستمزدها بازخواست کنند که احتمالاً نتیجه این کمیسیون 15 ژوئن توسط خود سازمان زنان منتشر میشه. بعد در ضمن یه هیئتی از تظاهرکنندگان رفتن، یکی از مسئولین سازمان زنان کار که در مسئول کمیسیون استانداردها هستش با اون دیدار کردن. در طی این دیدار علاوه بر این هفت خواسته که در بیانیه منامده از ایشون خواستیم که حتما ترتیب اعزام یک تیم پزشکی مخصوص محمود صالحی به ایران بدن. همچنین که میدونین محمود صالحی الان در زندان سنندجه و یک کلیت که از کار افتاده و یکیش هم زودن داره از کار افتاده و جانش در خطر.
چه کمیته هایی، چه کانون هایی و از چه کشورهایی در تظاهرات شما شرکت کردن؟
کمیته های مختلف حمایت از کارگران ایران از کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان، سوئد در این تظاهرات بودند. و همچنین ما حمایت دوستانمون در کانادا و استرالیا هم به همراه خودمون داشتیم و این دوستان تماس‌های با مسئولین نهادهای کارگری کشورهای خودشون داشتن و برای این روز برنامه‌های تدارک دیده بودند.
این تظاهرات که از ساعت 11 بامداد آدینه آغاز شده بود در ساعت 16 به وقت اروپا پایان یافت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
جمعی از خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای سیاسی خارج از کشور، اعدام شدگان سیاسی سالهای 60 و 67، زندانیان سیاسی سابق و تشکل‌های حقوق بشری در ایران با انتشار بیانیه‌ای از تظاهرات ژنو اعلام حمایت کردند. در شمار امضا کنندگان این بیانیه حمایتی از جمله این اسامی است: علی افشاری، منیره برادران، رضا براهنی، میهن جزنی، خانواده قفار حسینی، کیوان رفیعی، رضا رئیس‌دانا، ناصر زرفشان، کیانوش سنجری و رؤیا طلوعی. اما شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه های امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی از بازگشایی مجدد پرونده تخلفات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داده و نوشته دیوان عدالت اداری به تخلف دوره شهرداری احمدی نژاد رسیدگی می کند. به نوشته این روزنامه، رئیس فعلی هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز در دیوان عدالت اداری حاضر خواهد شد تا بار دیگر رسیدگی به وضعیت پرونده تخلفات شهرداری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در دوره تصدی محمود احمدی نژاد در شهرداری در این دیوان بازگشایی شود. اعتماد ملی در خصوص تخلفات مورد بررسی نوشته که پشت پرده اقتصادی این تخلفات با یک مناقصه 50 میلیارد تومانی شرکت واحد در ارتباط است. روزنامه سرمایه انتقاد سازمان دانش آموختگان از برخورد با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، عبدالله مؤمنی سخنگوی این سازمان با اشاره به افزایش برخوردها با فعالان دانشجویی دانشگاه‌ها در یک ماه اخیر گفته با متولیان امور دانشگاه ها از طریق اهرم های تنبیهی مانند احکام انضباطی محرومیت از تحصیل، ممنوع الورود کردن دانشجویان و محرومیت از تسهیلات رفاهی فشار خود را بر دانشجویان افزایش دادند. سرمایه از قول آقای مؤمنی نوشته این تضییع حقوق تنها به دانشگاه محدود نمانده و دانشجویان فعال سیاسی جزای فعالیت منتقدانی خود را پرداخت می کنند. روزنامه کیهان به تحلیل وضعیت نیروهای سیاسی وابسته به حکومت در آستانه انتخابات مجلس هشتم پرداخته است. این روزنامه بخشی از گروه های موسوم به اصولگرا را به دلیل انتقاد از دولت به طور تلویحی به حذف در انتخابات بعدی تهدید کرده است. نویسنده سرمقاله کیهان محسن رضایی، اعضای فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس و همچنین تعدادی از نمایندگان دیگر از جمله عماد افروق و حسن صبحانی، دو تن از نمایندگان جناح راست را متهم کرده که با بحرانی نشان دادن شرایط کشور با بعضی از گروه‌های جریان دوم خرداد همگرایی نشان دادند. روزنامه همشهری واکنش اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به بیانیه گروه 8 در خصوص ایران را منعکس کرده است. پس از آنکه سران 8 کشور صنعتی دنیا موسوم به G8 در بیانیه پایانی خود ضمن درخواست از ایران برای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اعلام کردند در صورت ادامه بی‌اعتنایی ایران به درخواست‌های شورای امنیت از اتخاذ تدابیر شدیدتر حمایت می‌کنند، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته‌اند که پس از مذاکره لاریجانی و سولانا انتظار چنین بیانیه ایران نداشتند. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس به همشهری گفته که این بیانیه نیز نمیتواند مقامات جمهوری اسلامی را به پذیرش تعلیق غنی‌سازی وادارد. روزنامه رسالت به نقل از وزیر بهداشت خبر داده که جمهوری اسلامی با ذخیره استراتژیک دارو خود را برای زمان بحران آماده کرده است. به نوشته این روزنامه کامران باقری لنکرانی گفته ذخیره استراتژیک دارو با استفاده از اعتبار 62 میلیارد تومانی مصوب مجلس و اعتبارهای گذشته خریداری شده است و آمادگی لازم را برای تأمین دارو در هر نوع بحران طبیعی و غیر طبیعی داریم.
نگاه شاهین بشیری بود به مطبوعات امروز صبح تهران. پیش از آن که گزارش هوای کشور و خبرهای داغ ورزشی را بشنویم، اجازه دهید گزارش همکارم لیلی سعد را داشته باشیم درباره حمله توپخانه‌ای ایران و ترکیه به حوالی اربیل، مرکز سیاسی کردستان عراق.
به گفته مقام‌های کرد عراق، در روز جمعه ارتش‌های ترکیه و ایران مواضع شبه نظامیان کرد را در سراسر نقاط مرزی واقع در شمال عراق بمباران کردند. ترکیه نیروهای خود را در مرز با عراق مستقر کرده است و رهبران این کشور در حال مذاکره در این باره‌اند که آیا به شبه نظامیان جدایی خواه کرد در این منطقه حمله کنند یا نه. این عملیات در صورت اجرا ممکن است به اختلاف گسترده تری با حضور کردهای عراقی منجر شود و موجب خدشه‌دار شدن روابط میان ترکیه و ایالات متحده شود. شبه نظامیان جدایی خواه کرد از پایگاه های خود در عراق از طریق مرز وارد ترکیه می شوند و هدفهای را در این کشور مورد حمله قرار می دهند. ایران نیز با شبه نظامیان کرد ایرانی که در مناطق دورافتاده و کوهستانی شمال عراق مستقرند درگیر شده است. اتحادیه میهنی کردستان عراق یا PUK، حزب جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، در گزارشی که در سایت اینترنتی خود منتشر کرد اعلام کرده است که ارتش‌های ترکیه و ایران به مواضع شبه نظامیان کرد حمله کردند. مقام‌های ارتش ترکیه و ایران هنوز در مورد این گزارش واکنشی نشان ندادند و رسانه‌های ایران نیز از این حمله گزارشی منتشر نکردند. به گزارش اتحادیه میهنی کردستان عراق، توپ‌های ارتش ترکیه و ایران به مناطقی در صدیق خان واقع در استان اربیل در مرز ترکیه، ایران و عراق برخورد کرده و به 9 روستا در این حمله خسارتی وارد شده است. میزان همکاری و هماهنگی میان ارتش‌های ترکیه و ایران مشخص نیست. PUK میگوید خسارت زیادی به منطقه مورد حمله وارد شده است. بنا به گزارش‌ها ساکنان این مناطق از بیم جانشان خانه‌های خود را ترک کردند. احمد کریم از مرزبانان عراقی میگوید 7 توپ از توپخانه ارتش ترکیه به جنگلی در نزدیکی روستای سکتا اصابت کرد. بنا به گزارش‌ها این حمله خسارت جانی در بر نداشته است.
لیلی صدر گزارش میداد. ساعت 7:24:45 بامداد. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
هوای امروز. به غیر از وزش باد و آب گرفتگی منازل و معابر در دو شهر چابهار و کنارک در نواحی طوفان‌زده جنوب شرقی ایران که میزان بارندگی در آن 161 میلیمتر اعلام شده و همچنین بارش‌های پراکنده در سواحل جنوبی دریای مازندران، آرامش نسبی در غالب نواحی ایران برقرار است و روند افزایش دما نیز تداوم می‌یابد. همچنین بر اساس نقشه‌های آینده‌نگری وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، فارس، کرمان، گلستان، گیلان و مازندران صاف در بعد از ظهر افزایش ابر با احتمال رگبار و رعد و برق و آسمان استان‌های اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سگانه خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، همدان و یزد صاف در برخی مناطق کمی تا قسمتی ابری توأم با وزش باد و آسمان استان هرمزگان نیز نیمه ابری در بعضی ساعات با رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی با حداقل دمای 23 و حداکثر 37 درجه سانتیگراد برابر شده. در میان شهرها نیز شوشتر با 45 درجه گرم‌ترین و شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
گزارش هوای کشور را از فریدبرز سروش شنیدیم. تندرست و شاداب با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده. دنیای ورزش.
تیم والیبال پیکان در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی رسید. شب گذشته در منامة مرکز بحرین تیم والیبال پیکان در مسابقه فینال جام باشگاه‌های آسیا در 3 گیم متوالی تیم الهلال عربستان را شکست داد و برای دومین سال پیاپی به مقام قهرمانی والیبال باشگاه‌های آسیا دست یافت. پیکان سال گذشته در ویتنام قهرمان باشگاه‌های آسیا شده بود. دیشب تیم‌های والیبال الهلال عربستان، الاهلی قطر و النجمه از بحرین به ترتیب دوم تا چهارم شدند. رئیس فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری بار دیگر تأکید کرد امکان بخشش وزنه‌برداران ایرانی وجود ندارد. تاماس آیان، رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در یک گفتگوی اختصاصی با سایت اینترنتی رادیو فردا در پراگ که توسط مهین گرجی گزارشگر رادیو فردا انجام گرفت، در مورد وزنه‌برداران ایرانی که به علت استفاده از مواد نیروزا محروم شدند اظهار داشت: آنها باید دوران محرومیتشان را طی کنند. متاسفم که کاری از دست ما بر نمی آید و مجبوریم مقررات جهانی را اجرا کنیم. در شهریور ماه گذشته 9 وزنه‌بردار ملی پوش ایران به دنبال استفاده از مکمل‌های غذایی که از سوی سرمربی اهل بلغارستان تیم ملی در اختیارشان قرار گرفته بود، دوپینگی شناخته شده و برای مدت 2 سال از شرکت در مسابقات محروم شدند. در اسپانیا در فاصله 2 هفته به پایان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، رئال مادرید، یکی از 2 تیم پیچ‌آهنگ لالیگا، امشب در زمین زاراگوزا، تیم پنجم جدول، یک بازی حساس و دشوار پیش روی دارد. بارسلون، رقیب رئال مادرید، هم در بارسلون میزبان تیم 11 جدول یعنی اسپانیول است. رئال مادرید و بارسلون هر دو 72 امتیازی اند و تیم سوم جدول یعنی سویا که 70 امتیازی است در زمین مایورکا، تیم 12 جدول، بازی خواهد داشت. کادر فنی تیم رئال مادرید برای دیدار امشب مقابل زاراگوزا آنچنان دچار اضطراب و دلشوره است که احتمال دارد دیوید بکام، ستاره معروف فوتبال، را با وجود آسیب دیدگی به میدان بفرستد. بازی های امشب لالیگا ساعت 9:30 شب به وقت ایران آغاز می شود. و در پاریس مسابقات تنیس اوپن فرانسه در قسمت مردان هم فینالیست های خود را شناخت. روژه فدرر سوئیسی پس از پیروزی 3-0 بر نیکولای داویدنکو از روسیه و رافائل نادال از اسپانیا با برد 3-0 در مقابل نوواک جوکوویچ از سربستان به فینال مسابقات اوپن فرانسه راه یافتند. به این ترتیب روز یک شنبه فردا روژه فدرر شماره 1 جهان بر سر عنوان قهرمانی مسابقات اوپن فرانسه معروف به رولاند گاروس با رافائل نادال شماره 2 جهان پیکار خواهد داشت. امروز شنبه در فینال زنان جوستین هنین از بلژیک و آنا ایوانکوویچ از سربستان برای عنوان قهرمانی و چک 1,300,000 دلاری مسابقات مبارزه خواهند داشت.
با صدای حبیب روشنزاده، مفسر قدیمی ورزش ایران، رسیدیم لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد مشروع خبرها را بشنوید. روزگار خوش.